بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان همچنان بخش پایانی مراجعه شماره 52 بخش پایانی این مراجعه این مطلب بود که امام شرف الدین فرمودند ما رجوع کردیم، بررسی کردیم اون روایاتی که به طور خاص از طریق اهل سنت نقل شده درباره خلفا و فضائل اونها، اینا هیچ کدام از نظر اینکه دال بر خلافت باشند نیستند و از این نظر که بر افضلیت هم دلالت بکنند چنین دلالتی هم ندارند. این مدعایشون این بود. ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات نقد کرده کتاب المراجعات را، میگوید که این سخن درست نیست. در منابع معتبر، معتبر اهل سنت و روایات معتبر ما احادیثی داریم که اینها دلالت میکنند بر خلافت خلفا، حالا به خصوص ابوبکر، یا بر افضلیت. در جلسات قبل دو تا از این روایت ها را بررسی کردیم. یکی روایت جبیر ابن مطعم بود و یکی هم روایت عایشه که یعب الله و المسلمون الا ابابکر، این حدیث بود. اینا بررسی کردیم دیگه، به اینا بر نمی گردیم، اشاره هم نمی کنم که تکرار نشه. سومین روایتی که ایشان بهش استدلال کرده است روایت مربوط به صلات و نماز ابوبکر، من عبارتش را خدمتون ترجمهش البته میخوانم. باید احادیث مربوط به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که ابوبکر به جای او عهده‌دار امامت نماز شود، این دلیل دیگری است بر خلافت ابوبکر. این احادیث در صحیح بخاری و مسلم و سایر منابع حدیثی از عده‌ای از صحابه مانند ابو موسی اشعری، عایشه، عبدالله ابن عمر و عباس ابن عبدالمطلب و دیگران نقل شده است. کتاب الحجج الدامغات جلد 2 صفحه 538. ایشون معتقد است که این احادیث که هم از نظر منبع در منابع معتبر آمده و هم از صحابه نقل شده دلالت میکنه بر خلافت ابوبکر. پس این که شما گفتید دلیلی وجود ندارد، این نادرسته. درباره این استدلال چند تا نکته را عرض میکنیم. نکته اول این است که از نظر سندی و اعتبار این مطلب، خب بر اساس اون مبنایی که محدثین اهل سنت دارن نسبت به صحیح بخاری و مسلم، چون که این احادیث متعدد هم هست در جاهای مختلف بخاری و مسلم آمده، ما دیگه از نظر سند فعلا بحثی نداریم. گرچه البته جای تحقیق از نظر بررسی سندی هست و بعضی از محققین هم اینا را بررسی کردند و اثبات کردند که در سند این احادیث افرادی هستند که عالمان رجال درباره اینها قدح دارند، اشکال دارند، از جمله جناب آیت الله میلانی، آیت سید علی میلانی. ایشان که خب در این زمینه ها بحثای فراوانی هم داره، در جاهای مختلف این را بحث رساله مستقلی دارن، اصولا راجع به همین صلات ابی بکر که رساله ای دارن. در یکی از کتابهای ایشون به نام الامامه فی اهم الکتب کلامیه، یک کتاب اینجوری ایشون دارن که خیلی سالهای قبل نوشتن، امامت را در سه کتاب کلامی یعنی شرح مواقف و شرح مقاصد و شرح قوشیجی بررسی کردن. الامامتو فی اهم الکتب کلامیه، اونجا این رساله را ایشون آوردن و بررسی کردن. در یک کتابی هم که جدیدتر نوشتن به نام الرسائل العشره، ده تا رساله است، یک کتابی است، یکیش همینه، مربوط به صلات ابی بکر. بحث سندی دارن به هر حال ایشون، قبل از اینکه به دلالت و اینا بپردازن بحث سندی هم کردن، ولی از باب این که عرض کردم چون الان فعلا خیلی به جایی نمیرسه با توجه به این مبنای مشهور بین اهل سنت، مناقشه سندی به جایی نمیرسه، لذا ما مثلا بحثش نمی کنیم. خب از نظر استدلال چجوری استدلال شده، نحوه استدلال چیست؟ گفتن که پیامبر اکرم طبق این احادیث به امامت ابوبکر در یک مسئله دینی، نماز، اونم نماز که خیلی مهمه، ستون دین هست، راضی شده، پس به امامت او در امور دنیوی هم رضایت داره به قیاس اولویت یا حالا قیاس مساوات یا اولویت. مساوات اگر باشه یعنی که ملاک واحده، میشه قیاس، مشابهت داره، همونطوری که در اونجا امامت را پیامبر پذیرفت، امامت ابوبکر اینجا میپذیره. اگر اولویت باشه اینه که چون بحث امور دینی اهمه، این مرتبهش پایین تره، یعنی امور دنیوی، پس اگر امامت در یک امر اهم پذیرفته شد، در اونی که مهم است و در اون درجه از اهمیت، به طریق اولا میشه قیاس اولویت. نوعا اینجوری استدلال کردم، هم در کتاب شرح مواقف این استدلال هست، هم شرح مقاصد، هم السوائق المحرقه هست، اینجوری استدلال کردن. نحوه استدلال اینه. پس تا اینجا از نظر سند عرض کردیم ما مناقشه‌ای نداریم، چون اون مبنایی که اهل سنت دارن در صحیحین در چند جا هم آمده. حالا استدلالشون هم اینطوریست که عرض کردم خدمت. اما نکاتی که میخواهیم درباره نقد و بررسی این استدلال عرض بکنیم این هاست. نکته اول این است که اگر کسی بخواهد، کمان که گاهی علمای اهل سنت اینجوری روی کردشون اینه که این را به عنوان معارض، معارض ادله امامت امیرالمؤمنین ذکر میکنن، در مقام معارضه. اگر در مقام معارضه باشه درست نیست. قد تقدم دیگه بحث کردیم که معارض باید با معارض از نظر سندی و از نظر دلالی همسنگ باشه و در بین المذاهبی سند باید اندل خصمین، اندل فریقین درست باشه، قبول باشه، در حالی که خب این قابل قبول نیست. پس اگر در مقام معارضه باشه این استدلال باطله. یه ویژگی هم که اینجا دارد، غیر از مثلا اون احادیثی که قبلا گفتیم که اونها از متفردات اهل سنت و در از طریق شیعه اونها نقل نشده، این یه ویژگی هم داره که اشکال را مضاعف میکنه، اون اینه که از طرق شیعه در این باره خلاف آن چیزی که از طریق اهل سنت نقل شده نقل شده. دقت فرمودید؟ حالا اون بعضی از اون موارد اینه که ساکته، یعنی در خصوص این مطلب چیزی نیامده. اینجا آمده در خصوص نماز ابی بکر از طریق شیعه مطلب داریم، نه اینکه اصلا نداریم، مسکوت نیست، منتها برخلاف اونه. یعنی طبق روایات اهل سنت پیامبر دستور دادند که ابوبکر نماز را اقامه کنه، طبق روایات شیعه این دستور پیامبر نبود، مثلا پیامبر به این امر راضی نبودن، دستور نداده بودن، این مثلا به درخواست حالا عایشه و اینها بوده اقدام شده. و وقتی هم که پیامبر خبردار شد، چون پیشفرض به اصطلاح پیامبر، حالا به عبارتی با این تعبیر عرض میکنم، این بود که ابوبکر یا عمر یا امثال اینا اصلا مدینه نیستن، به خاطر اون جیش اسامه و سپاهی که تجهیز کرده بود پیامبر، تأکیدم فرموده بود که باید همه برن، و این دو صحابی هم در زمره کسانی بودن که مأمور بودن به این که در سپاه اسامه باشن. حالا ذهنیت پیامبر این بوده که اینا نیستن اصلا، کسی نیست. لذا فرمود که یک نفر بلال که اذان را گفت، فرمود یک نفر بره نماز بخونه، من حالم خوب نیست.
دستور پیامبر این بود که همه برن یه نماز جماعت،
نه خب همه که بالاخره زنها پیر مردها، حالا همه اونایی که برای جنگ اعزام شده بودن، مدینه خالی که مدینه خالی که نشده، مدینه که یعنی سپاهی که رفته بودن که در مرزهای روم به خاطر اون تهدیدی که بود که پیامبر پیش بینی میکرد که یه موقع الان تو این شرایط حمله کنن، اینا را فرستاده. تو قصه تبوک هم که قبلا رخ داده بود، این سپاه را مجهز کرده بود که اینا برن، نه اینکه حالا همه افراد برن، همه افرادی که از جمله این مشاهیر صحابه و اینا هم در بینشون بودن، به حال افرادی بودن من نبود. خب پس این نکته اول که اگر بحث در مقام معارضه باشه، قطعا این معارضه وارد نیست، به این ویژگی هم عرض کردم داره، غیر از این که از طریق شیعه، این که نیست، هست، خلافش هست. مرحوم شیخ مفید در کتاب علی ارشاد همین داستانی که حالا من اشاره کردم بیان فرمودن که داستان اینجوری بوده که وقتی هم پیامبر خبردار شد، با ناراحتی، با زحمت، البته خیلی با زحمت، با سختی، در حالی که امیرالمومنین و فضل ابن عباس کمک میکردن، زیر شانه های بغل پیامبر گرفته بودن، به زحمت رفتن مسجد و اشاره کردن که ابوبکر از محراب بیاد بیرون و نماز را هم از اول خوندن. این اون چیزیست که در طرق شیعه، در منابع شیعه آمده. اونی که منابع اهل سنت حالا اینجور نیست، میگن نه پیامبر دستور داده بود، منتها حالش خودی بهتر شد، یعنی اول که دستور داده بود بعد خودی حالش بهتر شد و بعد فرمود که بیاد کمک کنید تا بریم مسجد. وقتی که وارد مسجد شدن، حالا ابوبکر هم احساس کرد که پیامبر آمده، میخواست بیاد بیرون، پیغمبر اشاره کرد که نه بمان، طبق نقل اهل سنت اینجوری بمان. منتها خود پیامبر رفت جلو و قاعدن، یعنی چون نمیتونستن ایستاده نماز را اقامه کنن، همونجا نشستن و ابوبکر هم سمت راست پیامبر قرار گرفت. و طبق نقلی که بخاری داره، عبارت بخاری اینه: فجعل ابوبکر یصلی و هو یعتم بصلات النبی صلی الله علیه وسلم، فکان ابو بکر یسلی قائمن و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلی قاعدن یقتدی ابو بکر به صلات رسول الله. این طبق نقل اهل سنت که توجه فرمودی که میگن نماز رو از اول شروع نشد، همون ادامه، هر مقداری که الله خونده بود ابو بکر، بقیهش رو پیغمبر ادامه داد. پس در مقام معارضه نمیشه به این استدلال کردیم، واضحه. اما حالا غیر از معارضه چی؟
نقل من
نقل شیعه اینو که حضرت میگن برو بیرون دیگه. بله، عرض کردم، یعنی کلا که فرمود از بیرون از محراب بیاد کنار، خود پیغمبر داخل محراب شدن، نماز هم از اول شروع کردن، یعنی اون کلم یکون شد. و نه تنها معارضه ای که نداره، هیچ خلافش ثابت میکنه، یعنی مدلول روایاتی که شیعه نقل کرده این عدم اهلیت است، ساکت نیست، چون میفهمد بیاد و نماز را از اول، یعنی کنده از اون مقدار هم کندم یکون قبول نداره. این حالا به لحاظ معارضه است، چون بحث ما فعلا معارضه نیست، ملاحظه فهمیدید دیگه، از اون عبور کردیم. فارغ از این که این در مقام معارضه نیست، یعنی با توجه به این مطلب، بحث اینه که آیا دلالت میکنه یا نه، یعنی نه بین المذاهبی فی المذهب، یعنی خود فرض کن علمای اهل سنت بخوان به این استناد کنن اینجوری ها، یعنی که ما خودمون رو جای اونا بگذاریم، یه بحث علمی داشته باشیم دیگه، بحث مذهبی نداشته باشیم، یه بحث علمی ببینیم آیا دلالت میکنه یا نمیکنه. خب مشکلی که هست که این دلالت نمیکنه این است که در امامت نماز، امام جماعت در نماز، خب یک شرایطی داره. اهل سنت هم خیلی سختگیر نیستن، یعنی اون سختگیری هایی که شیعه در امام جماعت به خصوص در مسئله عدالت و اینا داره اونا ندارن، آسونگیر هستن. ولی یک شرایطی دیگه ای داره، مثلا اگر فرض فرمایید که دو نفر میخوان، دو نفر هستن که اهلیت دارن برای امام جماعت، یکیشون چیه؟ افقهه. خب اونی که افقهه افضله، دو نفر باشن هر دو فقیهن، یکی افقه هست اون افضل است که او نماز بخونه، یا یکی از اینها اقره است قرائتش افصح بهتره، اون مثلا افضلیه. شرایط اینجوری برای نماز هست، اما اینکه این فردی که میخواد امام جماعت بشه از نظر ذکاوت، درجه هوشش و ذکاوتش و زیرکیش در مدیریت بالا باشه، لا به شرط این چه این ویژگی داشته باشه نداشته باشه، نه مد هم نیست حتی. یعنی فرض بگیریم یه آدمیه که اون اقرع هست و افقه هست، اون جهات را داره، اونایی که در امام جماعت شرطه، ولی ازکا نیست. این که آدم ذکی باشه اصلا ذکاوت هم حتی نالا، ازکا که هیچ، اصلا اون ذکاوتی که در مدیریت و در اداره امور این حال از اون نداره، نمیتونه. یعنی گولش میزنن مردم، مثلا اگه بره چیز بخواد بخره همین کلا سرش میگذرن. یعنی یه آدم اینجوریه، عیب نداره، نه این نقص است برای امام جماعت، نه داشتن اون ویژگی کماله که بگیم مستحب است اولاد، نه. یا مثلا این سعی صدر نداره، یه کسیست که سعی صدر داره، یعنی حرفهای مخالفین را با بزرگواری میشنوه، گوش میکنه، تحمل میکنه، یه مرتبه از کوره در نمیره، آدم با حوصله صبور بردباره. حالا این از شرایط امام جماعت از خیر، اما در امام سیاسی، امامت سیاسی اینا شرطه. یعنی اون کسی که میخواد رهبری جامعه را به عهده بگیره باید از ذکاوت، از کاردانی، زیرکی برخوردار باشه، مردم دشمن کلا سرش نگذاره، و بایستی شجاع باشه، سعی صدر داشته باشه، روحیه مقاومت داشته باشه، بلکه قرشی هم باشه طبق روایات. این دیگه شرط عقلایی نیست، اما شرط اسلامی هست. اونا عقلاییه، یعنی در عقلای بشر اگه بخواد یک نفر عهده‌دار امور جامعه، اونم یک جامعه خیلی وسیع عظیم بشود، نری روستا و یه شهر و اینا، میخواد یک امتی را رهبری کنه، بحث یه امته، به خصوص امتی هم که در مقابلش قدرت‌های بزرگی هستن که پیغمبر پیشبینی میکرد اینها را، بحث منافقین، بحث ایران اون زمان قبل از اسلام، روم، اینا قدرت‌های امپراتوری بودن دیگه. حالا یه آدمی که میخواد رهبری یک چنین جامعه را به عهده بگیره بایستی صفات در خوری از ذره عقلایی. قرشی بودنم که یک شرط دیگه، ان الائمه چی من قریش، یعنی بر اساس همین روایت مهاجرین در ثقیفه غلبه کردن و انصار را کنار گذاشتن. اینا صفاتی است که در امامت و زعامت سیاسی لازمه و هیچ کدوم شرط در امامت نماز نیست. یعنی فرض کنیم که حالا این امام جماعت اقرع هست، اعجمی است، باش دیگه، این از فضایل نیست که حالا حتما باعث این ویژگی هم داشته باشه. لذا این دلالتش که بگوییم چون امامت در نماز را علاوه فرض این که پیغمبر فرموده ها داریم دیگه، از این عبور کردیم، از این جهت فرض بریم میگیریم که پیغمبر فرموده است که ایشون برد نماز را بخونه، این دلالتی نداره. قیاس اصلا اولویت که نیست، هیچ مماثلت هم نیست، نه اون قیاس عادی هم که مشابهت باشه اونم نیست، برای خاطر اینکه رهبری سیاسی اهم است نه عکس. مستدل میگه چی؟ استدلال کننده میگوید امامت دینیه یعنی در نماز اهم است از این، در حالی که ما میگیم که نه، برعکس، این به لحاظ خصوصیات و شرایطی که برای امامت در جامعه، جامعه و امت لازمه، اینا این اهمه. از ضعف نمیشه اهم را به دست آورد، تا از مساوی هم که نمیشه، قیاس ظنیه. حتی از ضعف هم که به اقوا که نمیشه استدلال کرد، لذا استدلال تمام نیست، یعنی دلالت نداره. ولذا جناب ابن حزم، ابن حزم اندلسی از اهل الحدیثه، یعنی از ظاهرگراهاست. در بین اهل سنت روش های فکری که بوده، بعضی ها چه بودن؟ بعضی ها ظاهرگرا بودن، یعنی به احادیث و اینا استناد میکردن، میگن ظاهریین، مثلا مالک در بین مذاهب چهارگانه اهل حدیثه، اهل ظاهره. ابو حنیفه اهل رأیه، مذهب ابو حنیفه مذهب رأی و عقلیت و این هست. این جناب ابن حزم اهل حدیثه و ایشون قائل به این است که خلافت ابو بکر منسوسه، یعنی هم اهل ظاهره هم معتقده به چیه؟ به اینه که خلافت ابو بکر منسوسه، ولی در این حال میگوید این نماز دلالت نداره. یعنی این عدم دلالت را ایشون هم که خودش هم قائل هم هست که منسوس است، ولی میگوید نه، این مسئله نماز دلالت نمی کنه. وجه دلالت نکردنش هم همین است که عرض کردم، میگوید در امامت در نماز اگر یک فردی اقرع الناس باشد ولو اعجمی باشد، امامت در نماز صحیحه، نفهمید، ولو اعجمی باشه، در حالی که امامت سیاسی، زعامت و رهبری به عنوان خلافت، خلافت النبی در امور جامعه باید چی باشه؟ چون بر این اساس قریشی باید باشه، استناد کرده به اون حدیث علی ائمه من قریش. خب اگر اینم باشه که دیگه، ما رجولیت هم از شرایط اون خلافت خلافت هست. من اینو ندیدم، حالا باید رجوع کنیم. کتابی هست به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، یه موقع خواستید در این زمینه ها نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت را ملاحظه بفرمایید، این کتاب کتاب خوبیه، الفقه علی المذاهب الاربعه. حالا این نکته رو من ندیدم، اگر این باشه، اینم فرمایش های فرهانی هم درسته، اگر باشه، حالا من چون مطمئن نیستم. حالا یه رجوعی مجددی بکنیم احتیاطا بهتر. بله،
اونها در واقع همین نکته رو اشاره می‌کنن، این نمازی که تو این لحظه به پیامبر در ایمان هست، این نماز معنایی داره. ما معنیش کار نمی‌کنیم، این که
شرط خب معناش چیه؟
معنیش اینه که تو اون شرایط پیامبر خدا هر اگر حقوق این شخص رو مناسبه این همچین کاری دونه.
خب بله، ما هم قبول داریم، ما تا اینجا شما هم قبول داریم، میگیم بسیار خب مناسبه این چنین کاری، یعنی نماز بخوانه، نماز جماعت بخوانه.
نه در روایت ما در پیامبر خدا باز تحقیق بلند کردن رفتن جلوشو گرفتن، چون میدونن همچین مفهومی داره، لذا گفتن نه بریم جلوی بیانه گفت آقای نفر نجم میشون کنیم، خودشون پاشدن رفتن. ها میگن یعنی این پیامبر خدا چه نکته فهمیدن رفتن کار کردن؟ اما
خب بالاخره خلاف دستورش عمل شده، یعنی پیامبر به اینا دستور داده بود که اصلا نباشن، بروند به سپاه صامت. رضا سوال کرد وقتی برگشتن منزل از مسجد، که برگشتن احضارشون کردن هر دو نفر را، ابو بکر و عمر را. فرمودن چرا شما نرفتید؟ من به شما گفته بودم بروید.
حتی عمل عایشه،
بله،
عایشه هم تحدید این صحنه اینقدر مهمه، میخوام یعنی این صحنه این نمازون مهم بودی که حتی عایشه هم که
حالا اونا هم اشتباه کردن. بالاخره من بحث ما اینه که درک اونا هم اشتباه بوده، یعنی حد اکثر اینه که میگیم اونا هم چنین تلقی داشتن، این تلقی اشتباه دیگه. ما داریم میگیم این نحوه تلقی و برداشت از این فعل پیغمبر یه تلقی نادرستیه. عایشه هم اینجور تلقی کرده باشه اشتباه کرده، ابوبکر و عمر هم کرده باشن اشتباه کردن، ما داریم زیر سوال میبریم، میگیم اصلا ملازمه ای نداره. حالا افرض که اونا چنین تلقی داشته باشن، تلقی اونا که حجیت تعبدی که نداره. این در واقع بحث عقلی عقلاییه. اگر بر اساس موازین عقلی عقلایی درست باشه، اون وقت تلقی اونا ثواب بوده. اگر چنانچه ندرست نباشه، به قول شما حالا تلقیشون هم این بوده باشه، خب این خطا بوده دیگه، این تلقی اشتباه بوده. پیغمبرم می‌خواست همین تلقی اشتباه رو عملا تخطیه کنه. وانگهی یک نکته ای هم حالا اضف به قول علما الی ذلک کلیه، که اگر بنا باشه ما این بیماری این اول بگم بعد این رو عرض بکنم. گفتن علمای ما مثل مرحوم سید مرتضی و شیخ طایفه و اینا، چون این بحث از قدیم بوده دیگه، کتاب اشافی یکی از مهمترین کتابهای شیعه در امامت، انصافا بسیار کتاب قوی است. یعنی من تا اونجایی که مطالعه کردم علمای ما بعدن همه از این کتاب بهره گرفتن. حالا شیخ طایفه که آمده این را تلخیص کرده، شافی را، اشافی را، با یه نظم و نسق جدیدی، صرفا تلخیص نیست، یکمی تغییر در ترتیب مباحث داده. بعد از ایشون علمای دیگری که مثلا جناب حمصی، سجدالدین حمصی در المنقذ من التقلید، یا جناب خواجه در تجرید، یا علامه هلی در کتابهای دیگرش، اونجایی که من دیدم معمولا تحت تأثیر و فرمایشات سید مرتضی هستن. بسیار شخصیت بزرگی بوده سید مرتضی، واقعا خیلی شخصیت برجسته‌ای بوده. یعنی این دو سه شخصیت اون مرحله اول شیعه، هر ستاشون از بزرگانی بودن که واقعا کم نظیر هستن، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طائفه، در اون مقطع اولی که اینا اقدام کردن که عقاید شیعه را و دست برنامه های حالا در حوزه فروع یا اصول شیعه را مدون کنن، منقح کنن. و اون اتهامی که بعضی ها وارد کرده بودن که شیعه از خودش چیزی نداره، یه عدهشون پیرو معتزله ان اهل عقلن، یه عدهشون هم پیرو اهل الحدیث ان اهل نقل، یه چنین مطلبی را مطرح کرده بودن. لذا جناب شیخ مفید کتاب اوائل المقالات را برای همین نوشت، اوائل المقالات فی المذاهب ول مختارات. یعنی فلسفه این که ایشون این کتاب را نوشت این بود که موضع شیعه را معین بکنه، که دیگران چی میگن، معتزله چی میگن، اهل حدیث چی میگن، خوارج چی میگن، همه را گفته، اونا چی میگن و ما چی میگوییم، شیعه چی، ما شیعه هم چون اختلاف نظر بوده باز اینا را همه را بیان میکنه که مثلا آل نوبخت چه گفتن، دیگران چه گفتن، من خودم چه میگم. گاهی وقتا نظر خودش هم میگه دیگه، یعنی غیر از اینکه شیعه چه میگوید نظر خودش هم انا اقول. بسیار کتاب مهم نیست این کتاب اوائل المقالات، تا آخرم این هست. یعنی بعضی از کتاب ها روزنامه است و هفته‌نامه و ماهنامه و سالنامه و نهایتا مثلا قرننامه، ولی کتاب ها دیگه مافوق قرنه. این کتاب اوائل المقالات هی هست، یعنی هر وقت علمای ما بیان این کتاب هستش، بین اهمیت کتاب. یا مثلا اون کتابی که الفصول المختاره من العیون والمجالس، شیخ مفید که واقعا چه شخصیتی بوده، خدا میدانه این روز قیامت باید ببینیم جایگاه شیخ مفید را، خیلی شخصیت برجسته‌ای بود. بله، الفصول المختاره من العیون والمجالس، العیون والمجالس مال شیخه، خودش نیست البته، خود اون کتاب العیون والمجالس نیست، مجالسی داشته شیخ مفید. تو مجالس بحث ایشون فقط شیعه شرکت نمی کرده، پیروان مذاهب مختلف اسلامی شرکت می کرده با درسش. شما حساب کنید، یه عالم شیخ مفید درس میگه، اشعری هست، معتزلی هست، دیگه زیدیه هست، دیگران هست، اینایی که بودن به هر حال شرکت می کردن، لذا اشکال می گرفتن، ایشون بیان می کرده، جواب می داده. سید مرتضی از اون کتاب انتخاب کرده چیزایی را، حالا الفصول چی؟ المختاره، یه جزء این کتابهای 14-15 جلد شیخ مفید که چاپ شد در کنگره‌ای که گرفتن برای مرحوم شیخ مفید 1413 هجری قمری کنگره گرفتن در همین قم، این دانشگاه قم هست، دانشگاهی که الان به نام دانشگاه قم هست، اون وقت مدرسه عالی قضایی بود، دانشگاه نشده بود، اونجا برگزار شد، جهانی هم بود، کنگره جهانی بود، خیلی عظیم بود. من یه دفعه هم شاید خدمت عرض کردم هیچ کنگره‌ای بعد از او به عظمت کنگره شیخ مفید نشد، حتی شیخ انصاری، یعنی بعداً برای شیخ انصاری هم کنگره گرفتن اما به اون هیبت و اهمیت و عظمت نشد. چون من کنگره خود شیخ مفید و حقیر هم مقاله هم دارم، خدا رحمت کنه آیت الله مؤمن متصدیش بود، متصدی کنگره شیخ انصاریشون بود. شیخ مفید جناب آیت الله استادی مدیریت میکردند و بسیار عظیم بود، بزرگان حوزه ما بودن، مقام معظم رهبری که واقعا آدم فوق العاده‌ایه، آدم تعجب هم میکنه، آدمی که مشغله های این چنینی داره ولی به این مسائل هم که میرسه خیلی تیزبین هست و دقیق بینه. یک چیزی دادن، بیانیه برای اون کنگره که خونده شد. تا اونجایی که حقیر پیگیر بودم بزرگان حوزه مثلا آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی و امثال این بزرگان سخنرانی کردند. سخنرانی این بزرگان معمولا یک گوشه یک جنبه از اون بیانیه و پیام مقام معظم رهبری بود، یعنی اونقدر جامع در جبه شیخ مفید بود. مقصود این که جناب شیخ مفید چنین شخصیتی بوده، کتاب از چاپ شد، یعنی مجموعه کتابهای ایشون در اون کنگره‌ای که برگزار شد چاپ کردن و مقالات زیادی هم نوشته شد، خیلی مقاله، مقالات عربی، مقالات فارسی، اصلا عرض بکنم خیلی عظیم بود. در هر صورت جناب شیخ این کتاب الفصول المختار اینا همه برای چی بوده؟ برای این بوده که مبانی فکری و اعتقادی مذهب شیعه را مشخص و منقح بکنن. خب شیخ صدوق هم البته بود، جناب شیخ صدوق رضوان الله علیه، ولی خب اوشون نوعاً با روایات پیش می رفت، ولی شیخ مفید روایت هست، بحث عقلی هست، بسیار آدم توانمندی بوده. موقعی که از دنیا رفت یکی از علمای مخالف گفته بود که امشب ما یه خواب راحت دیگه میریم، امشب دیگه راحت میخوابیم. یعنی اصلا حضور شیخ و حیات شیخ آزاردهنده بود برای مخالف، بخاطر این قدرتی که ایشون داشتن رضوان الله تعالی علیه. بله حضرت آیت الله جوادی من یادم هست ایشون به نظرم در همون کنگره بود پیشنهاد دادن، ولی پیشنهاد ایشون در حوزه جا نیفتاد. ایشون فهمودن وقتی میگیم شیخ در کلام یعنی مفید، شیخ مطلق، در مثلا فقه میگیم شیخ، در فلسفه میگیم شیخ، دیگه نمیخوام بگیم کی شیخ گفتیم یعنی کی، قرار بگذاریم که وقتی میگوییم در مباحث اعتقادی کلامی شیخ یعنی مفید. ولی خب از کلام حوزه خیلی اینا جدی نگرفتم. البته روز شیخ مفید ظاهرا داریم، نظرم در تقویم یه روزی به نام روز شیخ مفید شد. خب طولانی شد ببخشید. پس این بحث اینه که حالا می‌خواستم این عرض بکنم خدمتتون، این بزرگان ما که نام بردم اشاره کردم نقض کردن به ائمه جماعت غیر از ابوبکر متعدد، یعنی کسان دیگری به دستور پیغمبر، اونا دیگه به دستور پیغمبر بودنش قطعیه، اون موارد که پیغمبر خودش اونا را فرموده که شما، حالا خودش می‌خواسته از مدینه مثلا جایی تشریف ببرن، اونا را گذاشتن که اینا نماز بخونن، نماز جماعت، اما جماعت داشته باشن. چند نفری شد حالا من یادداشت کردم، مثلا ابو لبابه ابن عبدالمنذر از اون جمله افراد هستن. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 10 صفحه 240، یعنی ایشون اونجا گفته که ایشون امام جماعت شده، باب الکنا شماره 8612 راجب این ابو لبابه ابن عبدالمنذر. ابن ام مکتوم کتاب الاصابه ابن حجر جلد 4 صفحه 495. ابو روحم کلثوم ابن حسین به ساد، این را تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 6 صفحه 583. اینا از اون جمله کسانی هستند که امام جماعت شدن به دستور پیغمبر. حالا فارقش این باشه که بگیم در بیماریه، اونا در سلامتی بود. چطور؟
پیغمبر
بله. آها، یعنی میخواد جواب بده شما. یعنی آمدن گفتن که شما نداشتید که الان منعقد بشه دیگه، زود فرمودید، من خیال کردم میخواد اشکال بگید. الان میشود که گفتن که آقا فرق میکنه، قابل مقایسه نیست امام جماعت این افراد با امام جماعت ابوبکر، برای اینکه این در زمان بیماری پیغمبری بود که اونم منتهی شد به رحلت ایشان. این یه ویژگی داره، در حالی که اونا دیگه این ویژگی را نداشتن. حالا حضرت عالی میفرمایید که خب اونجا هم مثلا پیامبر میرفتن جنگ، حالا احتمال این که یه موقع شهادتی چیزی مثلا به وجود بیاد جنگ دیگه، میشه میفهمن، یعنی میشه نقض کرد که این بحث بیماری که منتهی شد به رحلت حساسیت داره. خب اونم پیغمبر میرفت به میدان جنگ، شاید از این جهت هم یه خصوصیت اونا داره، ولی این نمیتونه فارغ باشه. برای این که اگر بنا باشه ما این رو ملاک قرار بدهیم، اسامه اولا میشه بر ابوبکر. اگر این خصوصیت بیماری در شرایط بیماری پیامبر دخالت داشته باشه، اسامه ابن زید نسبت به ابوبکر برتری پیدا میکنه. یعنی علال قاعده باید بگیم که اسامه ابن زید خلیفه است. چرا؟ برای اینکه اون نه تنها امام جماعت بود، بلکه فرمانده بود، فرمانده سپاه بود. یعنی مضاف بر این ویژگی که در امام جماعت شرطه، یه قدرت و توانمندی و درایتی برای فرماندهی هم لازمه، به خصوص که سپاهی که مشاهیر و اعاظم صحابه درش بودن، نه حالا افراد مثلا خیلی ساده و اینا، مثل خود ابوبکر و عمر و اینا جزء اون کسانی بودن که در اون سپاه بودن. خب اسامه ابن زید هم رهبری و فرماندهیش در همین زمان بود، یعنی همین زمانی که پیامبر اکرم در بستر بیماری بودن این کارو کردن، فرمودن برید و جهزو یا نفذو جیش اسامه، به قول شهرستانی که میگوید فرمود لعن الله، حتی لعن کرده پیغمبر من ترک جیش اسامه، یعنی با این شدت و حدت پیغمبر فرمود. نه نه، حالا همین یه نکته، بله، چون که امیرالمؤمنین پرستار پیغمبر بود، یعنی کنار پیغمبر در این ایامی که پیغمبر اکرم مریض بودن، حضرت امیرالمؤمنین خدمت پیغمبر کنار، اصلا سر مبارکشون لحظه جان دادن و رحلت روی دامان امیرالمؤمنین بود. و با توجه به این حضور امیرالمؤمنین کنار بستر پیغمبر، هیچ جا نداریم در منابع فریقن هیچ جا، ولو ضعیف ولو مرسل، که پیغمبر فرموده باشه یا علی تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا نرفتی؟ توجه میفرمایید؟ در حالی که بعد از نماز که خونده شد که خدمت رو عرض کردم، ابوبکر و عمر را احضار فرمود، فرمود شما چرا نرفتید؟ ابوبکر گفت من رفته بودم، طبق حالا این نقلایی که از میدارم عرض بکنم، ابوبکر گفت من رفته بودم ولی نگران حال شما بودم، آمدم یه حال شما رو ببینم چه جوری است اینا. دوباره برمزم عذر آورد، یعنی عذرخواهی کرد که من نیستم، من رفته بودم منتها نگران حال شما بودم، آمدم که از نزدیک وضع حال شما رو ببینم. عمر گفتش که طبق این عرض کردم این نقلایی که هست، عمر گفتش که نه من گفت من نرفتم اصلا. حالا ابوبکر بالاخره رفته بود برگشت، عمر گفت نه اصلا من نرفتم. چرا نرفتی؟ من دستور داده بودم که شما برید. گفتش که به خاطر اینکه من واقعا نگران حال شما بودم و نمیخواستم حال شما را دیگران به من گزارش کنن، میخواستم خودم از نزدیک مثلا ببینم وضع حال شما چطور است، اینا استدار شما بودم، حالا برین تعویض نگران شما بودم. در صورت اینجا پیامبر بازخواست میکنه شما چرا نرفتید، ولی امیرالمومنین که کنار بسترش بود هیچ جا نداره که مثلا فرموده باشن شما چرا نرفتید. معلومه که بس به رضا من النبی امیرالمومنین بوده. یعنی چی؟ یعنی مأمور به این که در اون جیش و سپاه باشه، ایشون مأموریت نداشته، اینجوری کاملا مشخص. اونم مرتبطه، درسته، اونم قطعا اینا به هم دیگه مرتبطن، چون همشون مربوطه به همون ایامیه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیماری بود. پس با توجه به این نکاتی که خدمتون عرض کردم، از نظر دلالت نارساس. جناب شرف الدین فرمود ما رفتیم بررسی کردیم، دلیلی نداریم در بین اونایی که از مختصات است که آیون دارن، یکیش هم اینه. خب این دلالت نداره با توجه به نکات که عرض کرد.
یه معارضه دیگه هم دور میشه اینجا که توی خود من حالا دقیقا نمیدونم، هم نسبت جریان ابوبکر و عمر رو که حضرت بازخواست میکنن توی خود روایت عامه اومده در خصوصش که خب اینجا اگر این باشه خب کار ابوبکر خلاف شده، مورد بازخواست قرار گرفته، تو روایت خودش هم مطرح شده.
بله،
اینم یه معارضه با این روایت خودش گفتن.
حالا این به هر حال نبین یه تمرد هست و که نبوده، یعنی این تقویت میکنه این چی را؟ اون روایات شیعه را که امامت ابوبکر به دستور پیغمبر نبوده، اصلا پیغمبر نظرشون بود که نیستن، اینها نیستن، حضور ندارن، لذا متعجب شدن که چرا اینا نرفتن. اون تقویت میکنه اون روایت شیعه را که این به نظر به دستور پیغمبر نبوده.
اون
در حواس پرت این مقصود این چیه؟
چون منابع اهل سنت داره دعوت کانت رجلن لا یعنی سلات نه همیشه حواس پرت
آه یعنی سهو میکرده؟
هیچ موقع توجه به نماز نداشته.
حالا اینا نگاه کن یه مقداری البته ببین ندیدم این را، ولی کن خب اگر باشه، حالا اینا شما دارید میفرمایید، بعد عهده بر شماست که مصادر شما بگید، اینایی که میفرمایید که مستند باشه بفرمایید. باشه، پس جلسه آینده انشاءالله زحمت بکشید کتابش را آدرسش را دقیقه به ما بدید که دوستانم در جریان باشن. مستند نباشه آدم چیزی بگه خوب نیستش، باید حتما مستند باشه و در بحث‌های علمی که بعداً مورد مناقشه قرار نگیره. پس این زحمتش بشه. امام جمعه بله البته اون باطله، البته اون
کتاب خودشون میگه چون طبقات
بله اون قطعا اون باطله. بله اگر درست باشه این بخوام طبق روایات خودشون باشه که مثلا عبدالرحمن بن عوف که هم امام جماعت شده طبق اون نقل عرض کردم و هم پیامبر به او اقتدا کرده، اگر اونو بگیریم خب اولا میشه دیگه، اون میشه اولا. البته حالا یه نکته ای را حالا خوب بود شما فرمودید از ذهنم رفته بود مازم عبور کنم، این هست که بعضی از علمای اهل سنت خوب بود اینو فرمودید، برای اینکه این قضیه را تقویت بکنن گفتن در صلات ابوبکر یه ویژگی دارد که اون بقیه نداشت و اون اقتداء النبی به ابوبکر بود، پیامبر به ابوبکر اقتدا کرد. بعضی‌هاشون آمدن این را یوری گفتن و این ویژگیش میشه که پیغمبرش اقتدا کرده. اقتدا کرده یعنی چی؟ یعنی قبولش کرده، این در بقیه نبوده. و یه نقض این مطلب همین مطلبی است که راجع به عبدالرحمن بن عوف هم نقل شده که اقتدا کرده. و اما اقتداء پیغمبر به ابوبکر معارض داره، معارض قوی. کدومه؟ همین که از بخاری خوندم خدمتتون که عبارت این بود فجعل ابوبکر یصلی و هو یعتم به صلات النبی. پس اون قولی که میگوید پیامبر اقتدا کرد به ابوبکر باطله، چون تصریح داره بخاری که فجعل ابوبکر یصلی و هو یعتم به صلات النبی، این معموم بود، اقتدا کرده بود. فکان ابوبکر یصلی قائما و کان رسول الله یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، این تصریح داره که اقتدا کرد. بعضی هاشون آمدن گفتن این دو بار اتفاق افتاده. به نظرم اگه اشتباه نکنم العینی باشه در شرح بخاری مدعی شده است که در دو نوبت رخ داده، این نمازی که ابوبکر میخوان امامت میکرد یک بارش را پیغمبر آمد پیغمبر خودش شد امام و یک بار دیگر پیغمبر آمد اقتدا کرد به ابوبکر، جمع کردن بین این معارضه را حل کردن به عنوان تعدد، یعنی که این دو بار انجام شده. ولی در پاسخ چمون که در فتح الباری هم هست جلد دوم صفحه 138 فتح الباری که شرح بخاری است، ابن حجر عسقلانی، ایشون میگوید که امام شافعی در این باره تصریح کرده که در زمان بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر یک بار امام جماعت شد، یک بار این رخ داد، دو بار نیست، یک بار رخ داد و اون یک بار هم به پیغمبر اقتدا کرد، یعنی پیامبر رفت جلو و همین است که تو بخاری آمده صرح الشافعیو به انه صلی الله علیه و آله لم یصلی بالناس فی مرض موته فی المسجد الا مرة واحده و هی هذه التي صلى فیها قاعدا و کان ابوبکر فیها اولا اماما ثم صار مأموما یسمع الناس التکبیر. یعنی پیامبر که رکوع میکرد، سجده میکرد، الله اکبر رو ابوبکر بلند میگفت که مردم متوجه باشن. دارد که ناس کانو یعتمون به ابوبکر و ابوبکر یعتمو به نبی، مراد از این یعتمو اینه، اینجا مثل مکبر بودن، مثلا چنین حالتی داشت. بخاری چیز فتح الباری جلد، بنابراین این فرضم باطله که این دو بار پیغمبر رفته و یک بار اقتدا کرده نیست. و علاوه اصلا اقتدا پیغمبر غلطه، یعنی نه اینکه میگیم پیغمبر چرا اقتدا کرده، نکرده، یعنی که عرض میکنم غلطه اینجوریه، برای خاطر اینکه یکی از ویژگی های یعنی برتری های امام جماعت چیه؟ همونطور که عرض کردیم افقه باشه، اگه دو نفر فقیه هنی که افقه باشه این ثوابش بالاتر، اگر یکی اقره است، هر دو قرائتشون خوبه، یکی اقره او ثوابش بالاتره. توجه میفرمایید؟ خب پیامبر گرامی اسلام که دیگه در اقره بودن و نمیدونم افقه بودن و همه این مزیت را داره، اون وقت چطور میشود که پیغمبر اکرم این امر اولا را خودش عمل نکرده باشه؟ یعنی خودش دستور به مردم میده که اینا رعایت کنید تا ثواب نمازتون بره بالا، ولی خودشون به این دستور عمل نکرده باشن. درست نیست؟ بله؟ متفرون. لذا این اصل این که به عبدالرحمن اقتدا کرده باشه یا به ابوبکر اقتدا کرده اساسا باطله، یعنی ولو حالا سند هم داشته باشه، اصلا فرضاً بگیریم سند داشته باشه، حرف باطلیه. یعنی باید پیامبر زیر سوال میره دیگه، یعنی پیامبر یک مطلبی را خودش دستور میده، توصیه میکنه، ولی خودش به این عمل نمیکنه. مشمول آیه میشه. تواضع با یه مرجع تعلیمی به طلبه اقتدا میکنه، از باب تواضع اخلاقی نمیتونید توضیح بدید، تفسیر کنید. به هر حال دیگه اون دلیل میخواد، یعنی باید یک وجهی داشته باشه که بتواند این را مثلا تقویت بکنه، ولی خلاف. آره آیه هم لا تقدمو بین یده الله و رسوله، اصلا مقدم نشید در مقابل پیش پیغمبر، اطلاق داره دیگه. حالا اطلاقش اگه بر مورد خاصی هم داشته باشه، مورد که مخصص که نیست، مطلقا دیگه نباید مقدم شد بر پیغمبر، در غیر نماز باشه، در نماز طریق اولا. در هر صورت حالا اینا نکته ای بود که چون گفته بودن خواستم بگم. حالا این پاسخ را ملاحظه کنید، همین حرفی که ابن حجر میگه که یک بار فقط پیغمبر رفته در این شرایطی که بیمار بودن، اون یک بار هم امام شده و ابوبکر به ایشون اقتدا کرده، نه بالعکس. این تمام اون مطالب بود که راجع به بحث صلات می‌خواستم عرض بکنم. میرسیم به دلیل چهارم آقای ابو مریم اعظمی.
مثلا همون
قصامی
که فهمیدید، بله، یه همچه اتفاقی
اون فرمانده
امام جماعت شد، درست، شاید اون زمان یک مشتهدی هم خالد هم اون مجموع ده، ولی نوعا اون فرد خود امام شد، یا جریان که خواهم یرمانی رفتن با اون مثل یک خالد نظرم امام جماعت کی باشه، بله، جمعشن. امام جماعت بشه
دیشن خاصی بشه. نه اون امام جماعت در سپاهه، لشکر سپاهی که مدیریت افراد در جنگ خودش یک توانمندی لازم داره. اجازه کردید؟ لذا اون قضیهی که در قرآن کریم راجع به تالوت هست، جناب تالوت که بنی اسرائیل رفتن پیش پیغمبرشون و گفتن ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، تن یه فرماندهی را تعیین بکنید که ما بریم بجنگیم با دشمن. بعد پیامبر از طرف خدای متعال مأمور شد که فبعث الله تالوت ملکا، تالوت را برگزید. تالوت یه شخصیتی بوده که طبق نقلها کشاورزاده‌ای بوده، از اعیان و اشراف و مطرح و آقازاده و چیزا نبوده، خلاصه کشاورزاده‌ای بوده بنده خدا، و مال و منالی هم اونجور نداشته که خیلی مثلا تمکن داشته باشه، نه از اشراف بوده نه به لحاظ مالی آدم شاخصی بوده. اونها اعتراض کردن، گفتن آخه ما آدم ها به این مثلا برجستگی چه داریم، چرا تالوت باید باشه؟ در جواب چه فرمود خدای متعال؟ فرمود که وزادهو بستتن فل علم والجسم. یعنی تالوت دو تا ویژگی داره که متناسب با این مأموریت و این مسئولیت متناسبه. زادهو بستتن فل علم والجسم، یعنی هم توانمند، حال جسم یعنی قدرت داره، میتونه فرمانده باشه، و هم علم داره یعنی داناست، میدانه. دقت میفرمایید؟ یعنی در فرماندهی سپاه باید اینجور باشه. هر کسی را الان هم اینجوره دیگه، هر کسی را فرمانده نمی کنن. فرمانده خودش یه آدمیه که میتونه یک توانمندی مدیریتی قویی داره، غیر از امام جماعت تنهاست. یک کسی فقط امام جماعت باشه، نماز رو بخونه، دور کارش. در حالی که اون کسی که فرمانده سپاه میشه محرز است که ایشون قدرت توانمندی مدیریت داره. حالا نماز جماعت رو ایشون میخونه که همه دیگه به ایشون اقتدا کرده باشن. در واقع نماز خیلی مهم نیست اونجا، اونی که مهمه اون قدرت مدیریت و رهبری یک شبه سپاه را رهبری، به خصوص سپاهی که اعیان و اشراف و اعازم اونجا مأمور شده باشن که ایشون باید فرمانده اونا باشه.
مثلا از مدینه خارج می‌شدن یک جماعت تعیین
می‌کردن به یه
حاکم، یعنی دو تا
تعیین کردن، یعنی خود نشان میده که امام جماعت یه شأنیه، ربطی به مقوله رهبری و مدیریت و این چیزا نداره. درست. خب اگر از بفرمایید من مطرح کنم، حالا روش مطالعه کنید، چهارمین دلیلی که آقای ابو مریم اعظمی آورده برای اثبات خلافت ابوبکر، حدیث خلته. به این حدیث استناد کرده و من عبارت شبارتو میخوانم. میگوید از عده از صحابه مانند ابو سعید خدری، ابن عباس، ابن زبیر، ابن مسعود، جندب بجلی، ابو المعلا، ابو هریره، عایشه، ابن عمر، انس و دیگران نقل شده که پیامبر اکرم فرمود لو کنت متخذا من اهل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر من میخواستم از بین اهل زمین دوستی خلیلی برگزینم، ابوبکر را برمیگزیدم. حالا دنبالش نقل دارد که ولکن اخوت الاسلام یا خلت الاسلام، من این کار نمی کنم، خلیل بر نمیگزینم، همون اخوت اسلام مثلا باشه، لکن اخوت اسلام ایشون تو این متن این نداره. ادامه فرموده است لا یبقین فی المسجد خوختون الا صدت الا خوخت ابی بکر. دنبال همین حدیثه، یعنی که لو کنتم متخذن خلیلن، دنبالش دارد که باقی نگذارید یا باقی نباشد در مسجد خوخه، یعنی پنجره، روزنه و پنجرهی به مسجد، پنجره هایی بوده در منزلها به مسجد که مسجد را می دیدن داخل مسجد مدینه را، و اون همه را ببندید الا خوخت ابی بکر، اما خوخه ابی بکر باز باشه، اون نبندید. این حدیث در صحاح و سنن و مسانید نقل شده، ایشون میگه ها، یعنی الان حرف ابو مریم داریم نقل میکنیم، و کسانی مثل سیوطی که روایات متواتر را در کتاب خودشون جمع کردن این را ذکر کردن. این متواتر هم هست، این حدیث خلت، یعنی این جایگاهی داره، هم صحیحه و هم این کتاب الحجج و دامغات جلد دو صفحه 538. حالا این متن مطلب ایشون بود، دلیل ایشون بود، اینو باید بررسی بکنیم. قبل از اینکه عرضم تمام بشه، اون کتاب الفصل آدرسش یادم رفت بهتون عرض بکنم، آدرسش کتاب الفصل، فصل ابن حزم، ابن حزم کتابی داره در ملل نحل به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النحل جلد سوم صفحه 27. از شافی سید مرتضی هم که عرض کردم اون مطلبی که فرموده بودن جلد دوم صفحه 161. اینا حادثه رو یادم رفته بود بتعرض بکن. پس روی این حدیث هم تعملی بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.